قبول دارن، چون همونا رو تو کتابا خوندن. مثلا آب انبار، حوض، نمیدونم دفن و کفن مرده بدون صاحب، مجهول الهویه، یتیم چی، نمیدونم اینا، پل بزنیم، این چیزا چون قدیما بوده اینا همینا رو خیال میکنن. امور حسبیه، امور حسبیه امروز یعنی بهداشت، یعنی نظافت خیابونا، یعنی شهرداری، وزارت بهداشت، یعنی تعلیم تربیت، آموزش پرورش، یعنی تمیز صدا و سیما، یعنی تمام این مسائل شهرداری، اینا امور حسبیه است. یعنی همین وزارت خونه ها، این وزارت، اینا که امروز بهش میگن وزارت خانه، وزیر چی، وزیر نفت، وزیر راه، وزیر فلان، اینا همه امور حسبیه است. خب ولایت در امور حسبه میشه دولت، قوه اجرایی، ولایت قضا میشه دستگاه قضایی، ولایت افتاء هم میشه قوه مقننه. چون افتاء یعنی اگه فقیه راجع به یک مسئله فردی یا اجتماعی یا اقتصادی یا بازار یا سیاست خارجی فتوا داد، اون فتوا حکم باید اجرا بشه. منتها اگر بخوایم هزار تا فقیه با هزار تا نظر مختلف حکم بدن همش اجرا بشه، هرج و مرج میشه. بنابراین باید از بین اینا با مشورت همه یک فقیه باشه، اونم نماینده های ملت که خبره و فقیه و کارشناس باشن رجوع کنن. همون کاری که تو مرجع تقلید میگن. مرجع تقلید شما چجوری انتخاب میکنی؟ میگن اگر میگن به عدلین، به مردمی رو میگن دیگه، به آدمای عادی میگن برو از طریق عدلین کارشناس، ها، دو تا مجتهد شناس کارشناس رجوع کن، اونا بگن علم کیه. همو عدلین امروز میشن همین مجلس خبرگان. انگار به همون عدلین رجوع کردی، منطقه اون فقط فقه عبادی فردی بود، این فقه اجتماعیه و طبیعتا یکی باشه. معنیش هم این نیستش که آقا هیچ فقیه دیگه هیچ صلاحیتی نداره برای کار. نه خیر، داره، حتی ممکنه داشته باشه، شاید بیشترم داشته باشه، ما چه میدونیم نفس الامر چیه در واقع، ولی وظیفه ما شرعا این میشه. خب اینم من عرض کردم برای که بدونید حیثیت و حتی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به نوع کار شما تو دادگاه مربوطه و مردمم از طریق این دادگاه هم قضاوت میکنن که این نظام اصلا دینی هست یا نیست، راست میگه یا دروغ، عادل یا ظالم، مشروع یا نامشروع. من نمیگم هر کی از دادگاه میاد بیرون راضی باشه، چون به قول آقایون راست هم میگن، میگن هر دو نفری که میرن دادگاه یکیشون که حتما ناراضی میاد بیرون، گاهی هم هر دوشون ناراضی هم. او نارضایی اب نداره، اما این نارضایی که کم کم احساس کنن آقا اینجا کارا را نمیفته، اینجا بروکراسیه، اینجا باندبازیه، نمیدونم از من رشوه میخوان، چی نمیگن، حتی توهمش هم سر زبونا بیفته، این خطرناکه، خطرناکه. سمعش هم بیفته خطرناکه، شهرتی هم مطرح بشه خطرناکه، حتی اگه نباشه. بلکه قدرت قوه قضاییه همه موجودیتش به اعتبارشه، قبولت باید داشته باشن. ببین بعضی کارها از اعتبار خیلی نقشی نداره، ممکنه شما رو قبولم نداشته باشه ولی شما کارتون میکنی. ولی تو دستگاه قضایی اگه مردم قبولت نداشته باشن، یعنی همه به هم بگن آقا اینجا اصلا عدالت جاری نمیشه، اینا اصلا بیا حالا که بریش دو سال دیگه جواب تو میدن، یا فلان یا فلان، هر کدوم از این حرفا راست یا دروغ پخش بشه، به اصل مشروعیت دستگاه قضایی تو چشم مردم، یعنی به اعتبارشون صدمه میزنه. یه اصولی بر همه مجازات ها حاکمه در فرهنگ اسلامی، یه اصولی هم با بعضی از مجازات ها حاکمه، یعنی یه سری مقررات کلی کیفری داریم، یه سری مقررات خاصه. یکی از مسائلی که وقت تو دستگاه قضایی اسلامی هم باز تفاوت داره با غیر جامعه اسلامی، مسئله نسبت جرم و گناه، که من فقط اشاره میکنم، وارد بحث نمیشم، که خب راجع به شرایط تحقق جرم و همطور گناه جدا جدا، راجع به عناصری که تشکیل دهنده جرمن، راجع به مسئولیت کیفری، راجع به عوامل رفع مسئولیت کیفری، راجع به نقش شریک و معاون در جرم و مسئولیت کیفری هر کدوم، و مسئله مجازات ها و قواعد و قوانین بحثی هستش. اما یک بحثی هم هست، اینه تو حواسمون باشه، توی حقوق کیفری رو وقت میخوان بحث بکنن، بعضیا میان اینجوری تعریفش کردن که رشته ای از حقوق عمومی که با تهدید و ارعاب جلوی یک جرمی رو، یک عملی رو بگیره، عملی که نظم عمومی رو به هم میزنه و در صورت اقتضا بتواند مجازات کند، مخاطبش هم بفهمه که این میتونه مجازات کنه منو. یه تعریف رایج عامش این بوده، یه مزایایی داره، یک اشکالاتی داره این تعریف که تو کتابا هم میگن و درس میدن. این بخشی از این تعریف درسته، بخشش غلطه و با مبانی جزای اسلامی بخشش سازگار هست، بخشش سازگار نیست. فقط اینجا من اشاره میکنم که این که میگن در حقوق جزای مدرن و سکولار جدید غربی مجازات هدف اجرای قانون و هدف دادگاه نیست، بلکه اصلاح مجرم یک هدف اصلی است. این تعریفم از اون سمت قضیه، اینم ناقصه. من عرض کردم اول بحث که هم اصلاح و تربیت مجرم یک هدف مجازات اسلامی است، هم بازدارندگی از اینکه دیگرانی جرم رو مرتکب بشن یک هدفشه، هم معالجه و تربیت خود فرد مجرم که بتونه دوباره به جامعه برگرده درست زندگی بکنه، و وقت حقوق جزا میشه یک رشته از حقوق عمومی که بله به افعال یا ترک افعالی رو تعریف میکنه برای افکار عمومی که در نظم عمومی اختلال کنن، ولی نظم فقط کافی نیست، یا در عدالت اختلال کنن ولو نظم رو به هم نزنن، هر دوشه. وقت اونو میگن جرم، واکنش های قانونی براش تعریف میکنن برای جلوگیری، و اگر جرم محقق شد میزانش رو وقت طبق قوانین یا ثابت و یا متغیر یا ترکیبی از هر دو تعیین میکنن. اینجا ما یه بحثی تو فرهنگ اسلامی هست، اینکه باز اینجا هم میگم قضاوت با تربیت جدا نیست، تعذیر به مفهوم تأدیب هست، اینه که اسلام آموزش میده که هر جرمی که مرتکب میشی در واقع یک گناه هم انجام دادی، یعنی یک صدمه مستقیم معنوی به خودت زدی در دنیا و آخرت، و اگر تو دنیا خلاص شی تو آخرت خلاصی نخواهی داشت. این فرهنگ سازی خیلی کمک میکنه که جرم تو جامعه کم بشه. یعنی قاضی، بنده استنباطم اینه که قاضی در دادگاه فقط یک حقوقدان نیست، یک معلم اخلاق هم هست و باید باشه. معلم اخلاق باید باشه. ما تو روایات داریم که در دادگاه قاضی موعظه کنه. موعظه کار حقوقدان، حقوقدان خشک نیست. موعظه کار استاد اخلاقه. دادگاه اسلامی اینجوری، قاضی باید یک وجهه‌ای داشته باشه که او رو به عنوان یک معلم اخلاق هم بشناسن، به عنوان یک پدر مهربانی که داره موعظه‌شون میکنه. حتی او کسی رو که محکوم میکنه که باید بره مثلا جریمه بده، بره زندان، شلاق بخوره، چیکار بشه، او هم باید احساس کنه که پدرش بود، دلسوزش بود. به این حد که یه وقت حضرت امیر انگشت کسی رو قطع کردن که همه او شرایط قطع چیز بود، بیشترم برای ترسوندن بازدارندگی دیگران که به حقوق و حریم خصوصی آدم‌ها احترام بذارن، دزدی نکنن، نتیجه یک عمر زحمت مردم رو بالا نکشن. خب نقد شده که جوری اینا برخورد کردن، این طرف انگوشش قطع شده، خب پانسمانش کردن، اما اونا که روایت چه خوندم که پانسمان میکردن، گوشت، اصل، دوا، نظارت، پزشک بهش رجوع میکرد، ای باید میامد پیش پزشک، اصلا منطقی داشتن بیمارستانی که اینا باشن تا حالشون خوب شه، شغل بعد از این مجازات رو کمک میکردن و این حرفا. حالا این نکته رو میخوام بگم، قاضی چجوری قضاوت میکنه. طرف آمده انگشتش قطع شده، بعد رفته تو محل کارش، این دکون و مغازه های بغلی جزء مخالفین حضرت امیر بودن، متلک میگن به این آدم به حساب انقلابی حزب اللهی بوده، حالا یک دزدی هم کرده، حضرت امیرم گفته ما اینجا حزب اللهی مزب اللهی نداریم، دزدی هر کس بکنه مجازات میشه. خب حالا یه آمده اونجا، این همسایه بغلش که از نظر سیاسی و اجتماعی تو جناهای مخالف از تعمیر بود، دست میندازه ای رو، میگه چطوری آقای نمیدونم حزب اللهی، چطوری شیعه علی، خوب علی حقت گذاشت که دستت خوردی بخوری، هم علی علی که میگفتین. این برمیگرده میگه که علی رو برای همه دوستش دارم، منافق، برای که منم که دزدی کردم با منم تعارف نکرد، اصلا من برای همه دوستش دارم، من یک غلطی کردم، اگر این کارو علی با من نمی کرد باید بهش شک می کرد، تو حق داشتی به من طعن بزنی، تو الان حق داری منو طعن بزنی به خاطر کار خودم، اما منو به خاطر حب علی نمیتونی به من طعن بزنی، چون حب بیشتر شد، من علی رو برای همین دوست داری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، برنامه برای بیداری رو شنیدید با درس گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع نظام قضایی اسلام، که امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه.
ساعت 13:39:50 است و خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از پخش رادیو معرف صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. برنامه جستجو رو همکاران من 10 دقیقه در این فرصت تقدیم شما می‌کنند.
جستجو. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با برنامه جستجو توفیق داریم این هفته هم خدمت شما عزیزان باشیم. خب این هفته هم با ادامه معرفی سایت رادیو معرف در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه این برنامه را ادامه بدیم تشکر بکنم از شما شنوندگان گرامی که پیامک فرستادید برای سامانه 30553 و سایت هایی که مطالب مفیدی رو در اون دیدید به ما معرفی کردید و درخواست کردید که اونها را به دیگران هم معرفی بکنیم. تقاضا می‌کنیم این روند همچنان ادامه داشته باشه. با سامانه 30553 در ارتباط باشید. سایت ها، کانال ها، نرم افزار ها و فضاهایی که فکر میکنید که مفید هست و میتونیم به دیگران اون رو معرفی بکنیم حتما آدرسشون رو برای ما ارسال بکنید تا انشالله توی یک فرصت مناسبی اونها رو به دیگران هم معرفی بکنیم. بسیار خب، برای وارد شدن به سایت رادیو معارف که امروز هم میخواییم اون رو خدمت شما معرفی بکنیم کافیه که آدرس سایت radiomaarif.ir رو در آدرس یاب موتورهای جستجوگر وارد بکنید. این به صورت مستقیم هستش که وارد سایت میشید و اگر بخواید عبارت رادیو معارف را در موتورهای جستجوگر وارد بکنید میتونید با یک یا دو کلیک وارد این سایت بشید. اجازه بفرمایید که الان تو این فرصت وارد سایت رادیو معارف بشیم. بله، وارد صفحه رادیو معارف شدیم. در برنامه قبل بخش‌های مختلفی که در سایت در نظر گرفته شده بود را خدمتتون معرفی کردیم، اما یکی دیگه از بخش‌هایی که به عنوان یکی از قابلیت‌ها در نظر گرفته شده به عنوان بخش چند رسانه‌ای هست که تو اینجا صوت‌ها و فیلم‌های برگزیده انتخاب شدن و در اختیار شما کاربران گرامی قرار گرفته. بخش اخبار، کارشناسان، آوای معارفی، برنامه سازان و آلبوم تصاویر هم از دیگر قسمت هایی هست که توی سایت رادیو معارف در نظر گرفته شده و هر کدوم از اینها خدمات مخصوص به خودش را به شما کاربران گرامی ارائه میده. بسیار خب، اجازه فرمایید که بریم سراغ آقای مهندس خرم نژاد، مدیر فضای مجازی رادیو معارف و گفتگویی هم با ایشون داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس خرم نژاد، وقتتون بخیر باشه. آقای مهندس، در ابتدا یه خلاصه ای از موضوعاتی که در برنامه قبل گفته شد یه اشاره بهش داشته باشین.
سلام عرض می‌کنم جناب آبدینی، خدمت شما و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تون. من یه خلاصه‌ای رو بگم، یه در واقع مروری از برنامه‌های گذشته داشته باشیم، بعد در خدمتتون هستم. در برنامه‌های گذشته در واقع دورنما و کلیتی از کار که توی فضای مجازی رادیو معارف انجام میشه رو ما خدمتتون عرض کردیم و خدمتون گفتیم که توی رادیو معارف کانال‌های مختلفی رو ما برای برنامه‌های مختلف داریم در واقع تأسیس می‌کنیم. کانال اصلی رادیو معارف رو خدمتون معرفی کردیم و اجمالاً سایت رادیو معارف رو radiomaarif.ir که در واقع پایه اصلی همه شبکه‌های مجازی و در واقع حضور رادیو معارف در اقصا نقاط فضای مجازی هست رو معرفی کردیم. سایت رادیو معارف هر اطلاعاتی رو که شما راجب برنامه ها، راجب زمان پخش برنامه ها، راجب دانلود برنامه هایی که پخش شده، راجب کارشناسان، عوامل برنامه ها یا حتی کانال های برنامه و در واقع دسترسی های رادیو معارف در فضاهای مختلف توی فضای مجازی، پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی، همه رو شما میتونید توی سایت رادیو معارف پیدا کنید و در واقع به روزترین اطلاعات رو در این حوزه اونجا از سایت رادیو معارف دریافت کنید. یه نکته هم من اشاره کنم و بحث کانال ها رو ببندیم، بحث در واقع حضور رادیو معارف در شبکه های پیام رسان رو، اونم این که هر کدوم از کانال های رادیو معارف از جمله کانال اصلی رادیو معارف یک اکانت و در واقع یک آیدی به عنوان آیدی پاسخگو براش معرفی شده. اولا که کانال اصلی رادیو معارف همه کانال های دیگه رادیو معارف رو توش معرفی میکنیم و ارجاع میدیم بهشون کسایی که عضو کانال اصلی رادیو معارف باشن. اگر کانال جدیدی برای رادیو معارف زده بشه، برای برنامه خاصی زده بشه، حتما اونجا اطلاع رسانی میشه. به علاوه این که همه کانال ها یک نفر مدیر پاسخگو دارن که در واقع تو قسمت مشخصات کانال اگر که همراهان رادیو معارف مراجعه کنن اونجا میتونن پیدا کنن اکانت یا آیدی اون در واقع مدیر پاسخگو رو. ما به نظرات مخاطبمون خیلی نیاز داریم و تو جلسات مختلف با کارشناسا و مدیران رادیو معارف روش بحث میکنیم تا بر اساس نیاز مخاطب، بر اساس نظر مخاطب اون محتوایی رو که داریم و اون محتوایی رو که مورد نیاز هست در اختیار مخاطبمون قرار بدیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما ای مهندس خرم‌نژاد. گفتگومون همچنان با شما ادامه داره.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه، همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن، تعبیر خوبیه ایشون کرد. به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود، اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود امروز هست.
با برنامه جستجو در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. داریم توی این برنامه سایت رادیو معارف را به شما شنوندگان عزیز معرفی میکنیم که یکی از قسمت‌هایی که در سایت رادیو معارف وجود داره قسمتی هستش که مربوط به برنامه سازان رادیو معارف هستش. خب طبیعتاً با توجه به تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران شما در رادیو معارف، عزیزانی هستند که با عنوان تهیه کننده مشغول تهیه برنامه‌های مختلفی هستند که در قالب برنامه ساز به شما شنوندگان عزیز معرفی شدن و اگر علاقمند باشید که با خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف بیشتر آشنا بشید و تصاویر اونها رو ببینید، میتونید سری به این قسمت بزنید و تصاویر مربوط به هر نفر رو اونجا ملاحظه بکنید. بله، بریم سراغ آقای مهندس خرم‌نژاد، مدیر فضای مجازی رادیو معارف و ادامه صحبتاشون رو بشنویم. آقای مهندس، اخیراً اختلالاتی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده. بفرمایید که رادیو معارف توی این موضوع چه برنامه‌ای داره و با توجه به اختلالاتی که وجود داره آیا کاربرانتون رو از دست میدید شما؟
ببینید آقای آبدینی، پایه اصلی کار ما شبکه ملی اطلاعات ایران و در واقع پیام رسان‌های ایرانی و شبکه‌های مجازی ایرانیه و اینها اختلال پذیر نیستن و معمولا توی بدترین شرایط هم دچار مشکل نمیشن. لذا ما کانال‌های اصلیمون همیشه توی سروشه و مرزمون همیشه در واقع پیام رسان بومی خودمون توی سروش هست. ما تو پیام رسان‌های ایرانی دیگه مثل گپ، بله، بیسفون هم کانال‌هایی رو داشتیم، اما به خاطر اینکه فعلا مخاطب زیادی رو اونجا درگیرش نبودیم اون کانال‌ها رو متوقف کردیم. اما قطعا با در واقع اختلال تو شبکه‌های اجتماعی خارجی وقتی مخاطب به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی سازیر بشه امکان این رو که بلافاصله روی این شبکه‌ها هم کانال‌ها رو ایجاد کنیم داریم. اما پایه کار ما اصولاً سایت رادیو معارف هست که خب توی در واقع هاستینگ‌های داخلی هستش و از شبکه ملی اطلاعات خودمون داره استفاده می‌کنه و پیام رسان سروش که اون هم باز یه پیام رسان بومی و پیام رسان داخلی ما هست. ولذا من فکر نمی کنم که درگیر داستانهای مربوط به در واقع اختلال شبکه‌های خارجی بشیم و من توصیه می کنم به همه مخاطبین خوب برنامه شما و مخاطبین رادیو معارف که بیایم ما در واقع بحث اتکا به داخل، بحث اقتصاد مقاومتی و بحث در واقع اتکا به اون چیزی که خودمون داریم رو از همین نقطه شروع کنیم و سعی کنیم روی در واقع پیام رسان‌های داخلی کار کنیم. ما از روز اولی که در واقع کانال‌های رادیو معارف رو زدیم، کانال‌های رادیو معارف هم روی سروش و هم روی پیام رسان‌های خارجی همزمان با هم کار کردن و توصیه‌مون اینه که بریم سراغ پیام رسان‌های داخلی. تو بقیه فضای مجازی هم همینطور، تو سایت آپارات، تو سایت خود رادیو معارف، تو سایت‌های مختلفی که مربوط به فضای مجازی هست ما سعی کردیم حتما توی نسخه‌های ایرانی صفحه داشته باشیم و کاربر خودمون رو ارجاع بدیم به نسخه های ایرانی تا انشالله هم کاربر بهتر استفاده کنه و هم اختلالات مختلف باعث متوقف شدن کار ما نشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما ای مهندس خرم‌نژاد و باهاتون خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید در برنامه جستجو تشکر میکنم. خواهش میکنم که نرم افزارها کانال ها و سایت های مفیدی که فکر میکنید که میشه اون را به دیگران معرفی کرد و دارای محتوا و مطالب خوبی هست، حتما به ما معرفی بکنید تا انشالله ما هم بتونیم از طریق برنامه جستجو به دیگران اون را معرفی بکنیم. 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. از اینکه تا این لحظه ما را برای شنیدن انتخاب کردید تشکر میکنم و باتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب انشالله که برنامه جستجو رو پسندیده باشید، برنامه‌ای که حدود 10 دقیقه به معرفی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف پرداخت. 13:50 است. ما در ادامه لحظات دیگه برنامه پیام ولایت رو تقدیم شما میکنیم. همراه هست با برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. رأس ساعت 14 همکاران ما در استوی پخش خبر رادیو شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان قرار خواهند داد. بعد از بخش خبری ساعت 14 برنامه نقد و نظر رو با حضور کارشناسان و استادان مختلف دانشگاه و حوزه تقدیم شما میکنیم که به بررسی موضوع خرافه در این برنامه خواهند پرداخت. 15:30 سیره پیشوایان رو خواهیم شنید با بررسی سیره امام جعفر صادق علیه السلام و با گفتار آیت الله سید احمد خاتمی و ساعت 16 هم به روال روزهای یک شنبه دوستان ما در برنامه زنده پرسمان خانواده 60 دقیقه در کنار شما عزیزان خواهند بود و به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه مسائل خانواده پاسخ خواهند داد. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد توجهتون قرار بگیره.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
میلیاردها دلار هزینه کردند.
واقعی است ها، میلیاردها هزینه کردند.
سالها شبکه سازی کردند، مزدور پروری کردند برای اینکه بتوانن از درون کار رو مشکل کنند. نمی گفتند مسئولین امروز آمریکا که خب ساده لوحیشون آشکاره در امور سیاسی، اینا خود لو دادن خودشون رو، گفتن از بیرون نمیشه با ایران دست و پنجه نرم کرد، از درون باید خرابش کنیم. یعنی همین کاری که چند ساله دارن میکنن دیگه، شبکه سازی، مزدور سازی، بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولت‌های وابسته، بیان اینجا سراغ فلان دولت ثروتمند پولدار خلیج فارس برن سرکیزه کنن اونها رو برای اینکه بتونن مخارجشون رو اینجا و جاهای دیگه روبراه کنن. زباله های فراری از ایران رو بازیافت کنند، اونا رو دوباره وارد میدان کنن اگر بشه بازیافتشون کرد. هزاران شبکه مجازی را انداختن، ده ها کانال تلویزیونی
به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند، جوخه های ترور و انفجار درست کردند، به داخل مرز فرستادند، چه از جنوب شرقی چه از شمال غربی، بمباران دروغ و تهمت و شایعه رو روی سر این ملت ریختن، شاید بتوانن افکار این مردم رو عوض کنن، به خصوص جوانان نورس ما رو، جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام رو دیده، نه انقلاب رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار بزرگ ما رو دیده، بر این که رو ذهن این اثر بذارن. نتیجهش چی میشه؟ حجاجی، شهید حجاجی، این شهید عزیز اخیر نجف آباد، شهدای دیگری که این دو سه روز چند نفر شهید شدن، اینا همه همین جوونا بودن. تطمیع کسانی در داخل، نفوذ در برخی از ارکان، خودشون مستقیم هم وارد میشن. شما دیدید، حالا عرض خواهم کرد بعدن، دخالت های مسئولان آمریکایی رو در این چند روز به وسیله همین شبکه های اینترنتی و امثال اینها، بازم نتوانستن، با همه این تلاش ها ناکام موندند. من لازمه از ملت عزیزمون تشکر کنم، هزار بار باید تشکر کنم، نه یک بار. ملت حقیقتاً یک ملت رشید، وفادار، با بصیرت، با همت، زمانشناس، لحظه شناس، میدانن لحظه حرکت کیه. در مشهد روز پنجشنبه اون قضایا شروع شد، روز شنبه اون راهپیمایی عجیبی که شاید چند سال بود با این شور و هیجان در مشهد راهپیمایی نشده بود. بعد یکی دو روز کارهای پراکنده دیگری که انجام گرفت که همتون مطلعید. بعد اون وقت از 13 دی تا 17 دی حداقل 5 روز پشت سر هم، واقعا وفاداری ملت، لحظه شناسی ملت، بدانن هر زمانی چه کار میخوان بکنن. خب دیگران این پیام ها رو میگیرن، بله، تو تبلیغاتشون صدها نفر اخلالگر و تخریب کننده رو هزاران نفر نشان میدن، حرکات میلیونی ملت رو در تظاهرات به عنوان اینکه یک گروه یا چند هزار نفر در تبلیغات اینجوری میگن، اما میفهمن، میفهمن صاحبان سیاست هاشون میبینن، برو نمیارن. یعنی ملت کار خودش رو میکند، تأثیر خودش رو میگذاره، رعب خودش رو در دل سیاست گذاران دشمن نفوذ میدهد با این حرکت عظیمی که ملت انجام میده.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. نامت ستاره بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان.